بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. فاتحه الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الان الى لقاء يوم الدين امين يا رب العالمين. فاما بعد، بحثی رو که از جلسه گذشته آغاز کردم یک بحث سلوکی است، بحث عملیاتی نه معرفتی. عنوان بحث ما محبوبین نزد خدا. بیان کردم که در یک تقسیم بندی میشه انسان ها رو به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول انسان هایی هستند که خدا رو دوست دارند، محبین خدا هستند، و طایفه دوم کسانی هستند که خدا اونها رو دوست دارد، محبوبین خدا هستند. این طایفه علاوه بر این که محبند، از نظر سلوکی کارشان به جایی رسیده است که خدا هم اونها را دوست دارد. در مرتبه لطف محبت طرف نیست. شما هم میگید عاشقی از یک طرف درد و سر، محبت یک طرفه دائما بخواهد همراه با تلاطم باشد. اما اگر دو طرفه باشد، عاشق و معشوق، این یک رابطه درست است. هم محب خدا، مهمتر از این محبوب خدا. بنام این بود که گروه رو معرفی کنم، لیکن گفتم دو نکته قبل از اون بیانش لازمه. یک، حالا اگر کسی محبوب خدا شد چه ثمره‌ای دارد؟ نتایجی که بر این عنوان از عناوین سلوکی مترتب است چیست؟ من 10 مورد رو متخذ از روایات بیان کردم. از باب یادآوری یکیش رو توضیح مجمل و بعد ادامه بحث. و اون که هیچ کس در قرآن کریم مراجعه بفرمایید، هیچ کس، این که درم میگم از قرآن درم میگم، یک، هر کسی حرفی خلاف قرآن بزند حرف بیمبناست. اگه بخوایم حرف از خودمون بگوییم حرف زیاده، خیلی حرف میشه زد، اما ما نیازی نیست و نمیتوانیم، ما جز حق نباید بگوییم و سخن حق جز از حق صادر نمی شود و خداوند حق است و از او جز حق صادر نمی شود. بنابراین در قرآن کریم می فرماید هیچ کسی در روز قیامت نجات پیدا نمی کند مگر یک ویژگی داشته باشد، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر این که نزد خداوند با قلب سلیم بیاین. یعنی اونایی که قلب سالم دارن فقط در قیامت اهل نجاتن. این مهمترین نکته ایست که از قرآن میشه به دست آورد. و من در بحث‌های قبل بیان کردم در مقابل قلب سلیم قلب مریضه، و بیان کردم که 22 مورد بیماری قلبی وجود داره در قرآن. اگر کسی با اون بیماری ها بخواد نزد خدا بره نجات پیدا نمی کنه ابدا، مگر من اتى الله بقلب سلیم، با قلب سالم بیاد. قلب سلیم از کیه؟ قال علی علیه السلام، یا از وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام. اذا احب الله ابدا، هرگاه خداوند بنده ای را دوست داشته باشد، این بنده محبوب خدا باشد، رزقهو، به او روزی میدهد، روزیش میکند. چی؟ قلبن سلیما، قلب سلیم رو. یعنی اگه بخوای تو قیامت نجات پیدا کنی، راهی نیست جز قلب سلیم. به دست آوردن قلب سلیم راهی ندارد جز در دایره محبوبین خدا قرار گرفتن. لذا اهمیت بحث معلوم میشه که چیه. با 10 مورد رو بیان کردیم. الان یکی از اون 10 مورد که در شب شهادت وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی، نکته دومی که لازم است ذکر بکنیم این است که آقا ما محبوب خدا هستیم یا نه. الان همین الان که بخوایم حساب کتاب بکنیم ببینیم محبوب خدا هستیم یا نه. یه شاخصه به ما بده، یه ملاک به ما بده، ما بر اساس اون شاخصه و ملاک نقد بکنیم خودمون رو، محاسبه بکنیم خودمون رو، بفهمیم محبوب خدا هستیم یا نه، چه شاخصه وجود دارند یا ندارند. در روایت هست وجود نازنین امام صادق علیه السلام می فرماید من اراد ان یعرف کیف منزلته عند الله، هر کسی می خواهد بداند موقعیتش، جایگاهش، منزلتش نزد خدا چیست، مساویه با اینکه آیا خدا مرا دوست دارد یا نه، محبوب خدا هستم. اگه بخوای این رو بدونی، حضرت صادق علیه السلام می فرماید شاخصی داره بهمون میده، شاغول داره بهمون میده. از این جلسه که گذشت، از هفته آینده به بعد، هر 5 شنبه خودتو محاسبه کن. حاسبو قبل ان تحاسبو، خودتو محاسبه کن قبل از اینکه به حساب بکشنه، ببین در دایره محبوبین خدا هستی یا نه. اگر بودی ما التماس دعا داریم تو بالک، اگر نبودی خدای نکرده، اگر نباشین باید یه فکری بکنیم این بحث این هفته و هفته به دردمون خوره، یه کاری بکنیم که تو این دایره قرار بگیریم. حضرت صادق هر کسی میخواد ببینه که خدا دوستش داره یا نه، فلیعرف، پس باید بداند، لازم است که بداند. چیو؟ کیف منزلت الله اندهو، خدا جایگاهش نزد او چیست. من میخوام ببینم خدا منو دوست داره یا نه، باید بدانم که خدا را دوست دارم یا نه. اگه میخوام بدونم که محبوب خدا هستم، باید بدانم که محب خدا هستم، خدا رو دوست دارم یا نه. یه شاخصی بسیار مهمه. امروز امیر در این میخانه وجود نازنین یکی یدانه حضرت زهرا فرزند نرجس خاتون امام عصر علیه السلام. میخوام بدونم امام زمان منو دوست داره یا نداره، باید ببینم که من امام زمان رو دوست دارم یا ندارم. این رو امام رضا فرمودن، صاحب امروز فرمودن به سائل. سائل وقتی سوال کرد که قد سأله ابن الجهم، از امام رضا ابن الجهم سوال کرد جوئل تو فداک، فدای شما بشم، اشتهی ان اعلم کیف انا اندک، میخوام بدونم نزد شما چه جایگاهی دارم، آیا من هم مثل مالک اشترم، آیا من هم مثل سلمان فارسیم، آیا من هم مثل ابوذر غفاریم، آیا من هم مثل محمد ابن مسلمم، من برای شما یک موجود ارزشی هستم، میخوام بدونم چه جایگاهی پیش شما دارم. حضرت فرمود انظر کیف انا اندک، ببین من چه جایگاهی در دل تو دارم، من چه جایگاهی در دل تو دارم. با جمع کران رفتن، با مسجد سهل رفتن مشکل حل نمیشه برادر. اول بعد عاشق شد، بعد هر جا که بشید مسجد سهل است. باید محب شد و هر جا که بشینی مسجد جمع کرانه. خب ما میخوایم در رابطه با خدا صحبت کنیم، محبوب خدا هستیم یا نه. امام صادق فرمود ببین محب خدا هستی یا نه. خب به ادعا که هممون میگیم خدا رو دوست داریم غیر از اینه، همه ما میگیم خدا رو دوست داریم، ولی واقعا همه ما خدا رو دوست داریم؟ پس بحث گم نشه. میخوایم ببینیم محبوب خدا هستیم یا نه، لازمه شده که ببینیم محب خدا هستیم یا نه. این روایت فرمود. میخوایم ببینیم محب خدا بودن همین جوره یا شاخصه داره یا ملاک داره. دین اسلام برادرها دین ملاکه، دین هردنبیل نیست، هر چی شد شد نیست، ملاک داره، شاخصه داره. قطب عالم امکان شاخصه داره تا پایینش، اعتقاداتش، اخلاقش، احکامش همش شاخصه داره، همینجوری نیست. خب آقا من بخوام ببینم محب خدا هستم یا نیستم، یعنی خدا رو دوست دارم یا نه، تا بفهمم خدا عمل رو دوست داره. شما مثلا میگی آقا ما شما رو خیلی دوست داریم، بعد مثلا اون طرف هم تواضع بکنه میگه آقا دل به دل راه داره، یعنی ما هم شما رو دوست داریم. حالا مثلا فرض کنید ما به خدا میگیم که خدای تو رو خیلی دوست داریم، حالا دل به دل راه داره ها، یعنی خدا هم میخواد بگی که ما تو رو دوست داریم. ولی خدا اینجوری حرف با کسی نمیزنه، به این سادگی حرف با کسی نمیزنه، به هر کسی مدال نمیده. بیا اگه میخوای بدونی منو دوست داری، 13 شاخصه داره. این که تو محب به من باشی تا در پی اون من محبوبت باشم، یعنی تو محبوب من باشی، این 13 تا شاخصه داره. من همشو نمیگم، همشو نمیگم. اولا هم وقت کمه، همین که ما یه جلسه دیگه بیشتر غیر از این جلسه که خدمتتون هستیم وقت نداریم، و اونم در شب شهادت امام عسکری هفته آینده است. بخوایم بحثو جمع بکنیم. اما از این 13 شاخصه چند تاشو بهت میگم. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. خدایی حرفای ما همین جوره. شما الان میبینید تو فضای مجازی میگن یه دقیقه بیشتر حرف بزنید کسی حرف تو گوش نمی کنه. اینو میگید شما تصدیق میکنید یا تصدیق نمی کنید؟ بله؟ بله؟ اینا تازه امرو به این رسیدن. حالا شما ببین 1400 سال پیش پیغمبر ما، ائمه ما، همه روایتاشو چی آقا؟ یه خطیه، یه دقیقه است. منطقه میدونی فرقش چیه؟ فرقش میدونی که ما به اون روایت رجوع نمی کنیم. لذا اگر یکی از این حرفا رو بگیریم یه عمر ساخته میشیم. حرفم اینه، یکی از این حرفای یه دقیقه ای که بگیریم ساخته میشیم یه عمر. حالا من بخوام فرصت مقتنم شما را 13 مورد بگم، حالا چند مورد شو بگم بهتون؟ کفایت میکنه. الحمدلله رب العالمین شما مستمع باهوشی هستید. تکنولوژی هم که به دادتون رسیده، همه یکی یه تلفن دارید، گوشی جلوتون دارید ضبط میکنید. این دوستان ما هم که ضبط میکنن بعد به شما انتقال میدن. پس دیگه اتمام و حجت خدایی کسی نمیتونه بگه من نمیدونستم و نشد و یادم رفت و این حرفا. اصلا و ابدا این عذرها رو نمیپذیرن. اولی شاخصه‌ای که خدمتتون عرض میکنم بحث این شد، میخوایم ببینیم محبوب خدا هستیم، باید ببینیم محب خدا هستیم. میخوایم ببینیم محب خدا هستیم، شاخصه اول. اگه میخوای ببینی خدا رو دوست داری یا نداری، شاخصه اول موقع گناهه. قال علی علیه السلام من اراد منکم ان یعلم کیف منزلته عند الله فلینظر کیف من. این روایت رو ببخشید خوندم، این روایت رو خوندم. این شاخصه، شاخصه انتخاب آخرت. کذالک تکون منزلت الله. روایت کامل شد. این قطعش رو بخوام بگم، کیف منزلت الله منه عند الذنوب. باید نظر بکند چه ارزشی برای خدا هنگام گناه قائل است. خواهی ببینید خدا رو دوست داری یا نه، موقع گناه، موقع ارتکاب حرام، به چه ارزشی برای خدا قائلی؟ چه ارزشی برای خدا قائلی؟ فلینظر کیفه منزلت الله منه عند الذنوب، هنگام روبرو شدن با گناه ببین چه ارزشی برای خدا قائلی. چشم می‌بندی یا میگی مرتکب میشم دعا میکنم بعد استغفار میکنم، یا توجیه میکنی میگی نه اگر منم این کارو نکنم دیگران این کارو میکنن. به هزار شیطنتی که نفس انسان و هزار شیطنتی که ابلیس لعین بر آدم در میاره، گناهه، چشم میپوشه میره، تموم شد رفت. چرا؟ چون خدا دوست نداره. آقا چیزی رو که خدا دوست ندارد فرقی نمیکنه، بخواد 4 تا تار مو باشه که بیرونه، بخواد اختلاس میلیاردها تومن پول باشه، هیچ فرقی نمیکنه. مهم اینه که این شیشه نشکنه، چه به سنگ چه به پاراجور نشکنه. مقایسه گناه با گناه، آقا اونا که درن مال دنیا رو ایران رو میچاپن، حالا به 4 تا تار موی من چه ربطی به هم داره؟ اون گناهش اونه، خدای نکرده گناه من نگاه به نامحرمه، خدای نکرده گناه من نگاه مثلا شنیدن صدای نامربوطه، صدای غیبته یا حرف بی مورد تهمت. حالا هر کسی یه گناه داره. مقایسه گناه با گناه این کار شیطان است. پس اگه بخوای ببینی خدا را دوست داری یا نه هنگام گناه، ببین وقتی با یه حرامی مواجه میشی مواجهت چیه؟ اگه ازش چشم پوشیدی رفتی کنار به خاطر خدا، نه اینکه اگه من این کارو بکنم نکنه که مثلا فیلممو بگیرم پخش کنم آبرون بین مردم بره، نه، به خاطر خدا ترک میکنم این حرام را. این یعنی من خدا رو دوست دارم. این شاخصه اول. پس شاخصه اولی که ببینم خدا را دوست دارم موقع مواجهه با حرام و گناه هست. این یک. شاخصه دوم، آدمایی که خدا رو دوست دارن در دوراهی دنیا و آخرت، آخرت رو انتخاب میکنن. از وجود نازنین حضرت امیرالمومنین، من احب ان یعلم کیف منزلته عند الله فلینظر کیف منزلت الله عنده. هر کی بخواد ببینه که محبوب خداست ببینه محب خدا هست یا نه. بعد ادامه میدن، فان کل من خیر له امران، هر کسی که در دوراهی انتخاب دو امر قرار بگیره، امر دنیا و امر الاخره، دنیا را انتخاب کند یا آخرت را، فاختار امر الاخره علی الدنیا فذلک الذی یحب الله، آخرت را انتخاب کرد بر دنیا، این اون کسی است که خدا را دوست دارد. انتخاب کنندگان آخرت خدا را دوست دارند، توجیه کنندگان دنیا با خدا مشکل دارند. اینا رو من نمیگم، اینا رو امیرالمؤمنین داره میگه. شاخصه محبت به سوی حضرت حق این است که شما در دوراهی دنیا و آخرت چی انتخاب بکنی؟ برادر آخرت رو. یه عده‌ای دنیا رو انتخاب کردن، گفتن میریم حسین رو میکشیم بعد میریم کجا؟ میریم امارت ری رو میگیریم، اونجا انقدر صدقه میدیم، انقدر زکات میدیم، انقدر دست مردم رو میگیریم، انقدر مشکلات رو. امر دنیا رو انتخاب کرد، نرسید به چیزی. هر جلوی حسین ابن علی رو گرفت اما آخرت رو انتخاب کرد. خدا زیارتگاهشون مجزا قرار داد که بدانید اگر آخرت رو انتخاب کردید خدا شما رو تافته جدا بافته میکنه، یک مجزا شما رو قرار میده که افرادی به خاطر شما بیان، به زیارت شما بیان، شما رو در سایر زمره قرار، در زمره سایرین شهدا قرار نمیدن. یه تافتگی داری چون تو ثابت کردی آخرت، در حالی که قبلش دنیا رو داشتی، سپه سالار بودی. دو نفر در یک موضع، جناب حر بن یزید ریاحی و ملعون عمر سعد، این دنیا رو انتخاب کرد، اون آخرت رو. یک شاخص دیگر رو هم بیان بکنم برایان، و اونه که کسی که خدا را دوست داشته باشد، قرآن کریم می‌فرماید یک مشخصه دارد در سوره مبارکه آل عمران آیه 31، قل پیغمبر ما بگو ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر خدا را دوست دارید چیکار بکنید؟ آقا از من پیغمبر تبعیت بکنید. یک جملاتی در تاریخ وجود داره که اگه آدم علم کلام بلند باشه، یه خود با قرآن آشنا باشه، میبینه اینا عجب آدم خائنی بودن. گاهی پیغمبر امری رو صادر میکردن، میگفتن به این که مثلا از علی پیروی کنی، بعد یه عده میمادن پیش پیغمبر میگفتن آقا این دستوری که تو دادی از ناحیه خداست یا از ناحیه خودته؟ که اگر از ناحیه خدا باشه اطاعت میکنی. آیه شریفه میگه آقا قول ان کنتم تحبون الله، اگر شما خدا را دوست دارید از من تبعیت کنید، یعنی من هر چی بگم همون میخواد خدا بگی بخواد نگه. چرا؟ چون اطیع الله و چی؟ اطیع الرسول، خدا را اطاعت کنید و پیامبرش را. پیغمبر نقشش در ابلاغ دین مثل نقش جبرئیل در ابلاغ دین نیست. جبرئیل از خدا میگرفت و میداد به پیغمبر، خودش هیچ نقشی نداشت، یک کلمه هم نمیتونست بگه آقا اضافه کنید یا کم بکنید، هیچی هم بهش نگفتن. ولی به پیغمبر گفتن ما دین رو به تو دادیم، اما تو هم هر حرفی داری بزن، فقط تو قرآن نیاد چیزی رو، هر حرفی هم بزنی لازمی که اطاعت بشه. اطیع الله و اطیع الرسول، تو با جبرئیل فرق داری، جبرئیل حق تصرف نداره، تو در قرآن تصرف نکن، ولی تبلیغت غیر از قرآن هم میتواند باشد، احادیثته. لذا میگه آقای بخوای ببینی که خدا رو دوست داری یا نداری، راهش این است که شما چیکار بکنی برادر؟ از پیغمبر تبعیت بکنی. لذا این جمله جمله جهنمیه که یا رسول الله، خیلی ها پیغمبر گفتن. حالا من بحثم اون بحث نیست، ولی بدانید که این حرف جهنمیه، که آقا این حرف تو یا حرف خداست، حرف خود پیغمبرم باشه حرف خداست. این کن تو تحبون الله چی آقا؟ فتبعونی، هم من تبعیت کنید، چون ما ینتقا عن الهوا، من از روی هوا و هوس حرف نمیزنم، این هو الله وحی یوها، همه فرمایشات من وحی است، ما داقم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چیزی که من میگم شما باید بگید، هرچی من میگم نه خدا میگه، خدا میگه که جای خود، من پیغمبرم هرچی میگم. لذا میگه این کنتم تحبون الله فتبعونی. این شاخص سومه. شما در زندگیت ببین تابع پیغمبر هستی یا نه. شکل زندگی ما نبویست. من گفتم، حالا نمیدونم توی جلسه قبلی گفتم یا جای دیگه، مرادم از زندگی نبوی این نیستش که مثلا ما رو پوست بشینیم. روح زندگی ما، آیا روح زندگی پیغمبر است؟ یه روایت در یه جا آمده ولی منحصر به اونجا نیست و اون این عبارته. آ شما هم همین رو خیلی دوست دارید. ان نکاح سنتی فمن اعرض عن سنتی فلیس منی. میگی نکاح سنت پیغمبره، کسی که از سنت پیغمبر اعراض کنه از اون نیست. این سنتی مراد فقط نکاح نیست. پیغمبر میگه هر کسی از سنت من اعراض کنه، از هر سنت من، نه فقط نکاح، از هر کدام از سنت من اعراض کنه من نیست، یعنی زندگیش نبوی نیست. وقتی زندگیش نبوی نبود میشه زندگی جاهلیت، منتها تفاوتش با جاهلیت قبل از اسلام چیه؟ میشه جاهلیت ثانویه، نه جاهلیت اولا. جاهلیت اولی اون بود که اصلا پیغمبر نبود، حالا پیغمبر هم، ولی روش پیغمبر نیست. تبعیت از پیغمبر در تمام روش های پیغمبر، نه فقط در نکاح. به همین دلیل است که بخش عمده روایاتی که سیره پیغمبر چی میخوردن، سیره پیغمبر چی میپوشیدن، سیره پیغمبر با همسر چجور رفتار میکردن، سیره پیغمبر با زیردست چجور رفتار میکردن، کدومش بلدی؟ پس اگه بلدی چرا دادگاه ها شلوغه؟ جمهوری اسلامیه، اما میزان تشویق و ترغیب، حالا تشویق که نه، رغبت مردم به سنت ازدواج وجود نداره. چون روح زندگی پیغمبر وجود نداره، نه ادارمون نبویست، نه خیابونمون نبویست، نه اسمش نبوی باشه، مدارش نبوی باشه. کم آوردیم آقا، کم آوردیم برادر. 40 سال گذشت، ما هنوز نمیدونیم پیغمبر رویش چیه. هرچی خواستیم دوست داشتیم همون انجام دادیم به اسم خدا و پیغمبر. چه جوابی باید بدیم؟ یا دقت بشه برادر و خواهر گرامی. 3 چهارمین شاخصه رو هم بگم، و چهارمین شاخصه این است که کسانی که خدا رو دوست دارن عاشق عبادت شبانن. قال صادق علیه السلام فیما اوحى الله تعالی الی موسی، وجود ناظرین حضرت صادق به جناب موسی وحی کرد. موسی میشناسید کیه؟ موسی کسی است که 30 شب وعده با خدا داد و بعد خدا از این میهمان انقدر خوشش اومد 10 شب اضافه کرد، 40 شبش کرد. ای توی 40 شب نه خواب داشت، نه خوراک داشت، نه اجابت میزان، هیچ. دائما محضر حضرت حق بود. خدا به این آدم داره میگه آقای موسی، کذبه من زعمه انهو یحبونی فعضا جنه اللیل نامعنی. جناب موسی دروغ میگه، کسی که فکر میکنه عاشق منه زمانی که شب گسترده بشود و همه جا را فرا بگیرد، نامعنی، از من غفلت بکنه و بخوابه. این آدم دروغگوه، این آدم نمیتونه بگه من محب خدام. وقتی محب خدا نبود محبوب خدا هم نیست، چون دل به دل راه داره برادر. وقتی تو محب نیستی پس محبوب هم نخواهی بود. این 4 خصوصیت رو گفتم، بریم سراغ معرفی. پس 4 خصلت گفتم دیگه، بس کفایت میکنه برای که بفهمیم آقا ما از دایره محبین هستیم یا نیستیم. یکیش تبعیت محض پیغمبر، یکیش مواجهه با گناه، یکیش انتخاب آخرت بر دنیا، و یکی هم این که عبادت شبانه رو فراموش نکنه. عبادت شبانه. حال من الان میگم عبادت شبانه، ممکنه تو ذهن میاد آه ما فردا باید بریم دانشگاه، آه ما فردا باید بریم سر کار، آه ما فردا باید بریم کجا، آه ما فردا مثلا، ما فردا هزار تا فردا. لکن نه ولی که آقا جان برادر، یه جمله ای داره این حضرت آیت الله مرحوم آقای حسنزاده عاملی، حرف خوبیه، این تکه کلامتون میشه، حرف بشنوید آقا، حرف بشنوید. شو فرمودن به این که عبادت شبانه رو بخوام برات بگم آقا، این قرآن که معدوبه زندگیتان هست، متن زندگیتون کنید. معدوبه یعنی سفره، سفره برای پذیرایی خدا برای ما انداخته، یه سفره انداخته برای پذیرایی از ما، برای آدم شدن و توش قرآن رو گذاشته. حتی بفهمید اینو متن زندگیتون بکنید، یعنی از اون سفره شما وقتی دعوتتون میکنن میری سر سفره، از اون سفره یه بخششو برمیداری میری تو ظرف خودت شروع میکنی به خوردن. میگه آقا این قرآن معدوبه شما، سفره معنوی شما، سی بخشش به خودت اختصاص بده. و تو این کارو نمی‌کنی. جمله آخرش بیداد میکنه، میگه ببین که وقت اون کسی که متن زندگی خودش نکرده قرآن رو، در قیامت از حسرت آهی میکشد که جهنم از او خجالت میکشه. چقدر راحت قرآن رو از دست میدیم، حتی به یک صفحه خوندنش در شب، در شب آجان، در شب برادر و خواهر گرامی، ما چقدر طول میکشه. حالا یه جز نمیتونی بخونی، دو صفحه بخون، ورق ورق برو جلو. در قرآن وقتی بخوایم، ببخشید، وقتی بخوایم با این معرفی محبوبین بخوایم مواجه بشیم، در متون دینی ما با سه عنوان مواجه میشیم. سه عنوان داره. بخوایم محبوبین رو دیگه معرفی بکنیم، شاخصه ها رو گفتیم، حالا محبوبین رو معرفی بکنیم. این محبوبین رو که بخوایم معرفی بکنیم با سه عنوان حدیثی روبرو میشیم. عنوان اول، گاه خدا محبوبینش رو معرفی بکنه، میگی اینا آدم هایی هستن که محبوب منن، من دوستشون دارم. عنوان دوم، محبوب ترین ها رو معرفی میکنه، خدا میگه من اینا رو خیلی بیشتر دوست دارم. به به، یه در دوست دارم، یه در خیلی بیشتر دوست دارم، یه در میگه خیلی بیشتر دوست دارم. طایفه سوم کیا هستن؟ طایفه سوم اعمالیست که خدا دوست داره. خب ما تو هر کدوم از این سه عنوان باشیم، بردیم محبوب خدایی. تو هر کدوم از این سه عنوان باشیم، معرفی محبوبین قرآن، معرفی محبوبین خدا از متن قرآن، هشت گروه معرفی میکنه. من دو سه گروه رو امشب بگم، بقیه رو اگر به من اجازه بدید برای جلسه شب جمعه هفته آینده در شب شهادت حضرت امام حسن عسکری در همینجا، امیدوارم که انشاءالله اون هفته دیگه هوا خیلی خنک نباشه که ما شرمنده شما عزیزان بشیم. ما تو مسجد نرفتیم به خاطری که گفتیم اگه بخوایم فاصله رعایت بکنیم شاید جمعیتمون به خیابون بریزه و مثلا همسایه ها مکدر بشن، میگن آقا مثلا ما نگرانیم، نمیخوایم در فضای کرونا قرار بگیریم. برای که اونا خاطرشون راحت بشه ما این فضا رو انتخاب کردیم. حال این فضا هم امشب یه خود خنک شده، امیدوارم که انشالله از بلا دور باشی به برکت این گوش دادنتون به فرامین و فرمایشات پیامبر عظیم و شأن اسلام و اهل بیت محترمش که از زبان من صادر میشه. من میگم براتون ولی حرف اونا رو میزنم. هشت گروه رو قرآن معرفی بکنه، میگه خدا اینا رو دوست داره. جز یه گروهش باشیم کلامون رو از این بالا. گروه اول محسنین، نیکوکاران، سوره مبارکه بقره 195، ان الله یحب المحسنین. گروه دوم متقین، آل عمران 76، فان الله یحب المتقین، خدا متقین رو دوست داره. گروه سوم صابرین، آل عمران 146، والله یحب الصابرین، خدا صابرین رو دوست داره. حال من دیگه نمیتونم راجع به اینا توضیح بدم که چون وقت موزیقه، چون که مطالب زیاده، نمیتونیم هم خیلی ادامه دارش بکنیم، متاسفم بحث دست بره. گروه چهارم متوکلین، سوره مبارکه آل عمران 159، ان الله یحب المتوکلین، خدا توکل کنندگان رو دوست داره. چرا آدرس آیه رو میدم؟ برای که شما به همین آیه در تفسیر مراجعه بکنید، مطلبش رو بفهمید، بفهمید صابر کیه، بفهمید مثلا فرض بفرمایید که محسن کیه، اونجاها رجوع کن، اونجاها که شما نمیتونید من رجوع میکنم. گروه پنجم مقسطینن، عدالت پیشگان، آیه 42 از سوره مبارکه مائده، ان الله یحب المقسطین، خداوند عدالت پیشگان را دوست داره. معمولا در متون دینی وقتی میخوان بحث رعایت عدالت رو مطرح کنه از دو واژه استفاده میکنن، یکی عدل، یکی قسط. معمولا هر وقت قسط رو مطرح میکنن رعایت عدالت هست در مباحث جنبه اقتصادی داره. بخوای مثلا فرض کنید ارث رو تقسیم کنی، قرآن گفته 2-1، خرابش نکن. در زمان حیاتت بخوای تقسیم بکنی هر جوری، ولی دشمنی ایجاد نکن، عدالت رو رعایت کن. گروه ششم مطهرین هستن، پاکیزگان، سوره مبارکه توبه آیه 108، والله یحب المطهرین، خدا پاکیزگان رو دوست داره. پاکیزگان کیا هستن؟ پاکیزگان کیان؟ اونایی که عموم میرن، اونایی که مثلا خیلی تمیز هستن لباس های، اینا پاکیزگان هستن؟ نه برادر، اینا پاکیزگان نیستن. پاکیزگان کیا هستن؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خدا اینا رو پاکیزه قرار داده، اینا پاکیزگان هستن. ثمره این پاکیزگان چیه؟ ثمره این پاکیزگان چیه؟ ثمره این پاکیزگان این است که متن قرآن و بطن قرآن رو اینها میفهمن، اینا میفهمن. لا یمسه الا المطهرون، درک نمی کنن قرآن رو مگر اینها، یعنی اهل بیت پیغمبر. خب ممکنه یکی سوال بکنه، خب اینا که اهل بیت پیغمبر، ما که جزو اهل بیت نمیتونیم باشیم؟ نمیتونیم باشیم، اما یه کاری میتونی بکنیم. با اون نکته‌ای که اصلا بخوام بگم همینه، خدا پاکیزگان رو دوست داره، تا اینجا معلوم شد. مطهر بر اساس قرآن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، مطهرین کیا هستن برادران؟ مطهرین اهل بیت هستن. خب ما چه ارتباطی با مطهرین میتونیم داشته باشیم؟ تو روایات ما زیاد داریم، هر کسی از ما تبعیت کند در روز قیامت با ما در درجه ماست. ما هیچ وقت امام معصوم که نمیشیم که، ولی در درجه امام قرار میگیریم. درجه امام چیه؟ عنوان مطهرون. ما در اون عنوان مطهرون قرار میگیریم اگه تبعیت بکنیم. فهمیدیم میگه قیامت در درجه ما هست یعنی چی؟ ما که معصوم نمیشیم، ما که امام نمیشیم، ما که پیغمبر نمیشیم، در درجه شون قرار میگیریم، یعنی با اونها هستیم. یکی از عناوینی که اونها دارن عنوان مطهرون است. یکی از گروهانی که قرآن کریم دوست داره جهادگران فی سبیل الله هستن، سوره مبارکه صف آیه 4، ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیل الله صفا، خداوند کسانی که در راه جهاد در راه او در یک صف قرار میگیرن، صفی که انگار اجزا اشرا که انهم بنیان مرصوص، با سرب به هم پیوند دادن، یعنی ذره تردید پیدا نمیکنه، ذره خلل در اراده او پیدا نمیشه. خدا اینا رو دوست داره. خب شما دیدید آدمایی که مثلا تغییرات زیاد اعتقادی پیدا میکنن، چند سال پیش چی بودن؟ الان چی بودن؟ چند سال پیش زیارت عاشورا می‌خوندن، الان منکر خدا هستن. اونا اصلا مثل این هست که با سرب اینا رو به هم پیوند دادن. و هشتمین گروهی که خداوند علی اعلی اینا رو خیلی دوست داره، سوره مبارکه بقره آیه 222، ان الله یحب التوابین، خدا توابین رو خیلی دوست داره، توبه کننده ها. من 8 گروه رو از قرآن مطرح کردم، حالا انشاءالله بقیه موارد اگر حضرت حق اراده کرده باشد در جلسه آینده شب جمعه هفته آینده بقیه موارد رو بتوانیم انشاءالله بیان بکنیم انشاءالله.